سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک.
اپیزود 17. همانطور که در بخش اول این کتاب توضیح دادم، فیسبوک از آغاز متواضعانه ویژگی لایک کردن رو طوری توضیح داد که خودش رو حول محور این ویژگی بازسازی کرد و از سرگرمی جالبی که گاهی مردم به آن سر می زدند به یک دستگاه اسلات دیجیتالی تبدیل شد که کم کم بر زمان و توجه کاربران خود سلطه پیدا کرده بود و این آیکون به جریان جدیدی از شاخص تایید اجتماعی تبدیل شد که غیر قابل پیش بینی بود. یک برانگیزنده به شدت جذاب برای وادار کردن فرد به چک کردن مداوم نتیجه. همچنین به فیسبوک اطلاعات دقیق تری در مورد چیزهای مورد علاقه شما میداد و به الگوریتم‌های یادگیری فیسبوک اجازه میداد ویژگی‌های انسانی شما را حذف و به آماری از جنس نقره تبدیل کنه و بعد از داده کاوی این اطلاعات تبلیغات هدفمندی رو که بیشتر روی شما تاثیر بذاره نشونتون بده. تعجب آور نیست که تقریباً همه شبکه‌های اجتماعی دیگر هم بعد از فیسبوک و فرندفید همین ویژگی تایید تک کلیکی رو به خدماتشون اضافه می‌کردند. با این حال قصد ندارم در متن این فصل روی محبت کلیک برای شرکت کننده های شبکه‌های اجتماعی صحبت کنم. در عوض می‌خوام بر آسیبی تمرکز کنم که این ویژگی به نیازهای انسانی ما برای مکالمه واقعی وارد می‌کنه. در حوزه تعریف دقیق تئوری اطلاعات، لایک کردن به معنی واقعی کلمه راهی است برای ارسال کمترین میزان اطلاعات غیر بدیهی در یک ارتباط که تنها یک بیت یعنی حداقل اطلاعات ممکن رو در مورد وضعیت فرستنده به گیرنده میده. بیشتر به تحقیقات گسترده اشاره کردم که از این ادعا پشتیبانی می‌کنند. اینکه مغز انسان تکامل پیدا کرده تا سیلی از اطلاعات رو پردازش کنه که در تعاملات چهره به چهره وجود دارن. جایگزین کردن این جریان غنی با یک بیت نهایت توهین به ماشین آلات پردازش اجتماعی ماست. اگر بگیم مثل راندن یک خودروی فراری زیر سرعت مجاز است، کم گفتیم. بهتر است بگیم مثل اینه که فراری رو با قاطر بکشید. این تمرین با الهام از مشاهدات گفته شده پیشنهاد میده که دیدگاهتون رو راجع به انواع شاخصهای تاییدهای تک کلیکی که در دنیای شبکه‌های اجتماعی زیادن تغییر بدید. به جای دیدن این کلیک ساده به عنوان یک راه سرگرم کننده برای سقلمه زدن مجازی به یک دوست، به آن به عنوان سمی برای مسموم کردن تلاشاتون جهت رسیدن به یک زندگی اجتماعی پرمعنا نگاه کنید. ساده بگویم، باید بیخیال آنها شوید و رهاشون کنید. هیچ وقت لایک نکنید و در این صورت از نظردهی زیر پست‌های شبکه‌های اجتماعی هم دست بردارید. نه خیلی با نمکه، نه خیلی باحاله. بی خیال بابا. دلیل اینکه پیشنهاد میکنم اینقدر سرسختانه علیه این تعاملات ظاهرن بی ضرر موضع بگیرید اینه که اونها به شما یاد میدن اتصال یک جایگزین معقول برای گفتگوست. فلسفه معاشرت مکالمه محور اینه که وقتی کسی برابری این دو رو قبول کنه، حتی اگر نیت خوبی داشته باشه، باز هم نقش تعاملات کم ارزش به طور اجتناب ناپذیری گسترش خواهد یافت تا کم کم رفتارهای پر ارزش در راستای اجتماعی شدن که واقعاً اهمیت دارن رو از زندگی او بیرون کنه. اگر بی مقدمه این تعاملات ناچیز رو از بین ببرید، پیام روشنی به ذهنتون ارسال می کنید. چیزی که اهمیت دارد مکالمه است. این واقعیت رو به خاطر چیزهای جذاب روی صفحه نمایش ها فراموش نکنید. همونطور که قبلا گفتم ممکنه فکر کنید میتونید تعادل رو بین هر دو نوع تعامل برقرار کنید. اما بیشتر مردم نمیتونن. بعضی ها نگرانن که این خودداری ناگهانی از محرک های شبکه های اجتماعی باعث ناراحتی افراد حاضر در حلقه های اجتماعی بشه. مثلا یک نفر که من این استراتژی رو براش توضیح دادم ابراز نگرانی کرد که اگر زیر عکس بچه‌های دوستاش کامنت نذاره این کار غفلت ناشی از بی‌عاطفگی تلقی خواهد شد. با این حال اگر این رابطه براتون مهمه اجازه دهید که نگرانی در مورد این واکنش به شما انگیزه دهد تا روی صرف کردن زمان مورد نیاز برای ایجاد یک مکالمه واقعی سرمایه گذاری کنید. ملاقات واقعی با زنی که تازه مادر شده به طور قابل توجهی ارزش بیشتری داره تا نوشتن کلمه کوتاه آخه در میان توماری از نظرات سرسری دیگران. اگر شما در کنار تلاش برای رسیدن به این هدف یک هشدار کلی به کلیه کسانی که در حلقه اجتماعیتون هستند بدید که این روزا از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنم، عملاً خودتون رو از بسیاری از گله‌هایی که این سیاست عملی جدید ممکنه به همراه داشته باشن در امان نگه می‌دارید. مثلا کسی که چند لحظه پیش دربارش توضیح دادم در نهایت یک وعده غذا برای دوستش که تازه مادر شده بود برد. این اقدام خیلی بیشتر از 100 واکنش کوتاه در شبکه‌های اجتماعی رابطه رو تقویت کرد و سطح احساس آسایش رو افزایش داد. در پایان باید بگویم که پرهیز از استفاده از آیکون‌ها و نظرات شبکه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط به این معنی است که بعضی‌ها ناگزیر از مدار اجتماعی شما خارج میشن. به خصوص آنهایی که رابطه‌شون با شما فقط به شبکه‌های اجتماعی خلاصه میشه. میخواهم به سبک سختگیرانه خیالتون رو راحت کنم. بگذارید بروند. این ایده که حفظ تعداد زیادی روابط اجتماعی ضعیف به نحوی ارزشمنده تا حد زیادی اختراع همین یک دهه اخیر بوده. حاصل اشتیاق بیش از حد عالمان علم شبکه به شکلی بیمورد وارد حلقای اجتماعی شده. انسان‌ها در تمام طول تاریخ موفق شدن زندگی اجتماعی پربار و راضی کننده ای رو پشت سر بذارن و نیازی هم نبوده که بتونن هر ماه چند بیت اطلاعات به آدم‌هایی بفرستن که مدت کوتاهی در دوران دبیرستان اونها رو میشناختند. شما هم وقتی به این حالت پایدار بازگردید هیچ چیز قابل توجهی از زندگیتون خارج نمیشه. فکر نمی‌کنم ما طوری ساخته شده باشیم که نیازی باشه تماسمون رو با همه نوع آدمی حفظ کنیم. حالا سوال اینه، آیا شما به عنوان یک مینیمالیست دیجیتال باید به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه بدید یا نه؟ و اینکه این استفاده باید چه شرایطی داشته باشد؟ پیچیده است و به عوامل مختلف زیادی بستگی داره. اما صرف نظر از تصمیمی که در نهایت میگیرید شما را تشویق میکنم به خاطر رسیدن به آسایش اجتماعی یک قانون حداقلی در نظر بگیرید. این که دیگه از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای حفظ ارتباطات کم کیفیت استفاده نکنید. ساده تر بگم، کلیک نکنید و نظر ندهید. این سختگیری حداقلی شیوه مدیریت زندگی اجتماعیتون رو به شدت تغییر خواهد داد. تمرین یک کاسه کردن پیام‌های متنی. یکی از موانع اصلی در تلاش برای تغییر دادن مسیر زندگی اجتماعی فاصله گرفتن از اتصال و برگشتن به گفتگوی رو در رو اینه که تا چه حد پیام‌های متنی به تعریف ما از دوستی رسوخ کرده. پیام‌هایی که از راه SMS، iMessage، پیام رسان داخلی فیسبوک یا واتساپ ارسال میشن. شری ترکل که از ابتدای عصر ظهور گوشی‌های هوشمند در حال مطالعه استفاده از گوشی همراه است، این واقعیت رو به این شکل توصیف می‌کنه. گوشی‌های تلفن همراه و نوعی حس تعهد در تار و پود دوستی تنیده شدند. دوستی یعنی مدام گوش به زنگ باشید، گوشی به دست منتظر باشید و آماده توجه کردن و آنلاین بودن. در تمرین قبل توصیه کردم که تعامل با دوستان از طریق شبکه‌های اجتماعی با لایک کردن و نظر گذاشتن رو متوقف کنید. ممکنه باعث تعجب بعضیا بشه، اما با کمی شانه بالا انداختن پوزش آمیز و تعهد کافی برای جایگزین کردن این کلیک‌های بی اهمیت و ناچیز با گفتگوهای رو در روی ارزشمند، این تغییر پذیرفته میشه. با این حال برای خیلی ها بیرون اومدن از دنیای پیام های متنی به طرز عجیبی آزاردهنده تره. رفاقت به لایک کردن فیسبوک نیاز مبرم نداره. اما اگر سنتون کمتر از یک سن خاص باشه، به نظر میرسه که نیاز به نوشتن پیام های متنی الزامیست. نادیده گرفتن وظیفه دوستی برای گوش به زنگ بودن در این حوزه ممکنه یک کوتاهی جدی تلقی بشه. این وضعیت ما را با یک معضل جدی مواجه می‌کنه. در ابتدای این فصل گفتم که پیام متنی به اندازه پربار نیست که همه ی نیاز ذهنی ما رو که در گفتگوی واقعی هست برآورده کنه. با این حال هرچه پیام ها بیشتر باشند، حس نیاز به مکالمه واقعی کمتر میشه و وقتی رو در رو ارتباط برقرار میکنید هم ضرورتی برای چک کردن سایر تراکنش ها روی گوشیتون حس میکنید، باعث میشه ارزش تجربه اون مکالمه از بین بره. پس با فناوری روبرو هستیم که در زندگی اجتماعی امروز الزامی است و به صورت همزمان ارزش های زندگی اجتماعی رو کاهش میده. به عنوان کسی که به شدت با این تنش ها آشناست، میخواهم راهی برای سازش ارائه کنم که هم به تعهد شما برای گوش به زنگ بودن احترام میگذارد، هم به میل انسانیتون برای گفتگوی واقعی. یک کاسه کردن پیام های متنی. این روش پیشنهاد میکند که شما به طور پیشفرض گوشیتون رو در حالت لطفاً مزاحم نشوید بگذارید. برای مثال در دستگاه‌های آیفون و دستگاه‌های اندروید این حالت هشدار پیام‌های متنی رو خاموش می‌کنه. اگر نگران موارد اضطراری هستید، می‌تونید به راحتی تنظیمات گوشیتون رو طوری برنامه‌ریزی کنید که تماس‌های لیست انتخاب شده‌تون مثل همسرتون و مدرسه بچه‌ها اعلام بشه. همچنین می‌تونید برنامه‌ریزی کنید تا گوشی به طور خودکار در زمان‌های از پیش تعیین شده وارد این حالت بشه. وقتی در این حالت هستید، با پیام‌های متنی مثل ایمیل‌ها رفتار میشه. اگر می‌خواید ببینید که کسی چیزی براتون فرستاده یا نه، باید صفحه نمایش گوشیتون رو روشن کرده و برنامه‌اش رو باز کنید. حالا می‌تونید یک برنامه زمانی خاص برای ارسال پیام در نظر بگیرید. جلسات یک کاسه کردن پیام‌های متنی که در اون می‌تونید به همه پیام‌های دریافتی از آخرین باری که پیام‌ها رو جواب دادید رسیدگی کنید و در صورت نیاز به اون‌ها جواب بدید. حتی اگر لازم بود و همان موقع جواب دادند، دوباره جواب بدید و به همین شکل برای مدت کوتاهی مکالمه رو ادامه بدید. بعد عذرخواهی کنید و بگید که الان باید بروید و دوباره گوشیتون رو به حالت لطفاً مزاحم نشوید درآورید و روزتون رو ادامه بدید. دو انگیزه اصلی برای این تمرین وجود داره. اول اینکه به شما اجازه میده وقتی مشغول جواب دادن به پیام‌ها نیستید، بیشتر در لحظه حضور داشته باشید. وقتی دیگر با تعاملات متنی به دید مکالمه مداومی که باید به طور پیوسته مراقبش باشید نگاه نمی کنید، خیلی راحت تر از قبل می تونید روی فعالیت هایی که در حال انجامشون هستید تمرکز کنید. این باعث بالا رفتن ارزشی میشه که از تعاملات دنیای واقعی نصیب شما خواهد شد. همچنین ممکنه کاهش استراب رو به همراه داشته باشه، چرا که مغز ما به از هم گسیختگی تعامل واکنش خوبی نشون نمیده. دومین انگیزه برای این کار اینه که میتونه ماهیت روابط شما رو ارتقا بده. وقتی دوستان و خانوادتون همیشه میتونن با پیام‌های متنی پی در پی مکالمه پرپیچ و خمی با شما داشته باشن، به راحتی میتونن به همین سطح از رابطه رضایت بدن. این نوع تعامل ظاهر یک رابطه نزدیک رو داره و انگیزه سرمایه گذاری زمان بیشتری رو برای تعاملات پرمعنی از شما میگیره. از طرف دیگه اگر شما هر از گاهی پیام‌های متنیتون رو چک کنید، این رابطه تغییر می‌کنه. آنها هنوز هم قادر به ارسال سوالات شما هستند و می‌تونن در مدت زمانی قابل قبول جوابتون رو بدن یا یک یادآوری برای شما ارسال کنن تا مطمئن بشن که پیامشون رو مشاهده خواهید کرد. اما غیر همزمانی این مکالمه‌های متنی دیگه جلوه مکالمه واقعی رو نداره. نتیجه اینه که هر دوی شما برای پر کردن این خلأ با تعامل بهتر انگیزه بیشتری خواهید داشت، چرا که به نظر میرسه این رابطه با فقدان گفتگوهای دو سویه به تلاش بیشتری برای ادامه پیدا کردن نیاز داره. به عبارت دیگه نتیجه کمتر در دسترس بودن از طریق پیام‌های متنی برعکسه و به نحوی رابطه شما رو تقویت می‌کنه، چون دسترسی کسانی که براشون اهمیت دارید رو نسبت به خودتون کمی کمتر میکنید. این نکته خیلی مهمه، چون خیلی ها نگرانن که اگر اتصالهای سبک رابطهشون رو کم کنن، رابطهشون دچار آسیب خواهد شد. میخواهم به شما اطمینان بدم که برعکس، روابطی که بیشتر براتون اهمیت دارند رو تقویت خواهد کرد. شما میتونید تنها کسی در زندگی آنها باشید که مرتب با هم صحبت میکنید و یک رابطه عمیق‌تر با جزئیات و ریزه‌کاری بیشتر با آنها خواهید داشت. رابطه‌ای که هیچ علامت تعجب یا ایموجی بیکیفیتی توانایی خلق کردنش رو نداره. با این وجود تمرین یک کاسه کردن پیام‌های متنی ممکنه دردسر ساز بشه. اگر دیگران عادت کرده باشند در هر لحظه از روز توجه شما را جلب کنند، این غیبت نوظهور ممکنه گاهی باعث ایجاد آشفتگی بشه. اما رفع این نگرانی‌ها راحته. فقط کافیست به نزدیکانتون بگید که حالا دیگه فقط روزی چند بار پیام‌هاتون رو بررسی می‌کنید. بنابراین اگر اونها چیزی براتون ارسال کنن، احتمالاً کمی بعد از آن خواهید دید و اگر برای کاری فوری به شما نیاز دارن، همیشه میتونن با شما تماس بگیرن. این حرف هر گونه نگرانی باقی مانده بابت در دسترس نبودنتون رو رفع کرده و در عین حال شما را از وظیفه دائمی جواب دادن به پیام‌ها معاف می‌کنه. تمرین ساعت اداری ویژه گفتگو. بیشتر از یک قرنه که تلفن راه برقراری ارتباط با کیفیت در مسافت‌های طولانیه. این دستاورد برجسته به ارضای امیال اجتماعی در عصری کمک کرد که ما دیگه در اون تمام عمرمون رو در قبیله‌ها و نزدیکی یک دیگر سر نمی‌کردیم. البته مشکل تلفن کردن در قسمت برقراری تماس است که ممکن است موجب زحمت باشد. میخواهید به کسی زنگ بزنید اما نمیتونید کسی رو که قراره با تماس گرفتنتون مزاحم اوقاتش بشید ببینید و نمیدونید طرف مقابل در حال حاضر موقعیتشو داره که راحت با شما ارتباط تلفنی برقرار کنه یا نه. من هنوز اضطراب دوران کودکیم رو موقع تماس گرفتن با دوستانم به خوبی به یاد میارم. نمیدونستی چه کسی از اعضای خانواده‌اش تلفن رو جواب خواهد داد و آنها چه حسی درباره گرفته شدن وقتشون خواهند داشت. با توجه به این کاستی شاید نباید تعجب کنیم که به محض اینکه فناوری‌های ارتباطی ساده‌تر مثل پیام‌های متنی و ایمیل معرفی شدند، اینطور به نظر می‌رسید که مردم مشتاق دست کشیدن از این روش مکالمه که در طول زمان آزموده شده بود و روی آوردن به ارتباط بی‌کیفیت بودند. شری ترکل این پدیده را فوبیای تلفن می‌نامد. من در زندگیم به عنوان یک استاد اهدافم رو در ساعات اداری واقعی کمی گسترش دادم. توی کار من الزامی است که یک بار در هفته وقتی به دانشجویم اختصاص بدم تا برای گرفتن جواب سوالاشون به دفترم سر بزنن. در اوایل مسیر شغلیم جورج‌تاون متوجه شدم که ارزش این جلسات بیشتر از وقت گذاشتن صرف برای معاشرت با دانشجویان فعلیمه. در حال حاضر سعی میکنم ساعت اداری در دفتر کارم رو افزایش بدم تا بتونم وقتم رو برای تمام دانشجویان جورج‌تاون باز نگه دارم. وقتی هر دانشجویی برایم سوالی مینویسد یا درخواست مشاوره دارد یا میخواهد از تجربه خواندن یکی از کتابهام بگه، میتونه به ساعت اداریم اشاره کنه و بگه هر وقت خواستید سر بزنید یا تماس بگیرید و آنها هم این کار رو میکنن. نتیجه اینه که حالا رابطه خیلی بهتری با دانشجوام دارم. تا وقتی که میخواستم یک قرار ملاقات ویژه برای تک تک درخواستایی که به من میدادن در نظر بگیرم. استراتژی ساعت اداری ویژه مکالمه در بهبود زندگی اجتماعی شما مؤثره، چون بر موانع اصلی فرایند معاشرت اجتماعی سودمند غلبه میکنه. همان نگرانی ذکر شده در این مورد که شاید تماسای ناخواسته باعث مزاحمت باشند. آدم ها مشتاق گفتگوی واقعی هستند، اما معمولاً این موضوع مانعی برای انجام آن است. اگر این مانع را با روش ساعت ویژه مکالمه حذف کنید، از اینکه می‌بینید چطور این نوع معاشرت‌های ارزشمند وارد برنامه معمولی هفتگیتون میشه، شگفت‌زده خواهید شد. پایان اپیزود 17.